گفتن حالا که عام بیان بینن.
گوهرای نظامه و ساکنی شهرکی عینی ناحیه کانی بادام، مادر و خیشانش را که در ناحیه بشریق ازبکستان زندگی میکنند 10 سال باز ندیده است. او میگوید به دیدار آنها رسیدن برایش هیجان بخش است و امید دارد راهی بین تاجیکستان و ازبکستان بروی همه ساکنان این دو کشور باز گردد. از این پیش ماهی اکتبر سال گذشته دیواری گذرگاه مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در شهر پنجکنت برچیده شد و در نزدیک گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجام یابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و روابط در بین دو کشور خوشبین کرده است. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان و ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگو داشتند. سال گذشته هیئت‌های اقتصادی و صاحبکاران دو کشور با هم دیدار کرده راه‌های توسعه همکاری‌های متقابلاً سودمند را بررسی نمودند. تنها در جریان نمایشگاه فروش مال و محصولات کشوری ازبکستان در دوشنبه در ماه اپریل سال گذشته میان شرکت و صاحبکاران دو طرف به مبلغ 50 میلیون دلار قرارداد امضا شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برخی از ساکنان ناحیه مسچاه کوهی شکایت از آن دارند که مدت بیش از 90 سال نیروی برق را ندیدند و این امر عامل از تحصیل دور ماندن فرزندان و نبیرگانشان شده است. اما مقامات ناحیه در بی برق ماندن دهه‌های مسچاه کوهی مقامداران دوران شوروی را گناهکار می‌دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. احمد بابابیکوف 75 ساله همراه همسر سالخورده‌اش عزیز بیبی 60 ساله سالیانی دراز از بیبرقی در دهی ارناخون کویسان مسجا به تنگ آمده برای عرض و داد از نام ساکنان 3 دهه این منطقه به دوشنبه به در شرکت برق تاجیک و دستگاه ریاست جمهوری آمده اند. پیر و کمپیر صاحب 7 فرزند و 23 نبیره می باشند و می گویند فرزندان و نبیرگانشان در دهشان اصلا نیروی برق را ندیدند. با گفته بابای احمد این 3 دهه کویسان مسجا نه نور الیچی را در زمان شوروی دیدند و نه برق بی معیار را در 25 سال استقلال تاجیکستان.
لکه اون نویر چی بر اونو چی میکن؟ مکتب های مکتب در دوری اقل مکتب ساخته لکه کمپیوتر نیست سیوه نیست همو گوی روزونو میرون نخونن شبونی برمان خونن کلی نیست همین 11-12 کیلومتر هرناخو پیاده خودی پستقب میبرین.
اما طوری از حکومت ناحیه کویسان مسچا خبر دادن تنها در یک جماعت لنگری این ناحیه که 13 دهه کلانترین را در بر میگیرد و 10,300 نفر جمعیت دارد از زمان شوروی به این سو برق نیست. این بیش از 40% جمعیت کویسان مسچا را در بر میگیرد که نیروی برق ندارند. مقامات ناحیه سبب بی برقی این دهه ها را در بی اهمیتی برخی از مقامداران زمان شوروی میدونند که به اصطلاح مسچا کنار مکان باسمچی ها گفته حتی مقام ناحیه نداده بودند و تنها بعدی کسب استقلال و آن هم در سال 1998 از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه مقام حکومت ناحیه داده شد و در حال رشد است. بابای احمد همراه همسرش عزیز بی بی پس از آن که مراجعت خطی ساکنان 3 دهه مسچاه کوهی را به مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و شرکت برق تاجیک تسلیم کردند، نسخه های این مراجعت ها را نیز در اختیار رادیوی آزادی گذاشتند.
دوازده چهارده این جونه معلوم فقط عرضش کرد فقط جواب همین که مبلغ شد میکن مبلغ نشد نه 1,600,000 پول داده در کار بوده گذروندن در کار بوده و فکر من گذشته گه
در همین حال طاهر عزیزاده معاون اول رئیس ناحیه کویسان مسچا به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از طرف حکومت ولایت برای اجرای طرح به خاطر کشیدن خط برق به 13 دهه کلانترین ناحیه 100 هزار سامانی جدا شده است. وی تاکید کرد که مدت سالهای طولانی از مد نظر دور ماندن چراغان کنی دهات ناحیه کویسان مسچا به بی‌توجهی مقامداران شوروی پیشین تاجیکستان ربط داشت.
کمان احمد نمیداد که همین دعوی سوال استقلالیت کم کم همین نوحی ما رو دستگیر کردن که همونجا باس مکی ما اتماعتی گفته و اشوره ما رو احمد نمیداد که رو ازی مکتوب کرده گیم همین خودی وزورت که همون باید اکاز کرهای نوحی کشش سر کرده گیم همین گیش های خود بنافشی گرفته گیم در دهی از نوخه امسال برنامه اکتس خطی اگیش میکنند گیشی 75 کلومتر.
بعدی کوش دادن مردم به دشت دلورزین در سالهای 50 و 60 صده گذاشته به مسجای کنه اهمیت نمیدادند. این هم در حالی که عزیز بی بی بابا بیکا و همسر احمد بابای ارناخونی میگویند در زمستان قهرتون این محرک ها به کار نمی آیند و مجبور از پلت چراغ خود و یا استفاده می کنند. استفاده پلت چراغ ها و شمع و فنرک ها به بودجه ساکنان خسارات زیادی آورده است. ضمناً دهه های بی برق تنها خاص مسجای کوهی نبوده، و این گونه دهها در دیگر مناطق تاجیکستان نیز وجود دارد. به اطلاع مقامات حکومت ولایت ختلان در قلمرو این ولایت 116 دهه و دهکده عموما از قوه برق محرومند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلاش مقامات تاجیک برای با قولی آنها به تنظیم درآوردن لباس ساکنان تاجیکستان ادامه دارد. در پی راه اندازی شدن معرکه تنظیم لباس زنان به خاطر فرار از لباس بیگانه مذهبی، وزارت فرهنگ اخیراً گفت که به زودی نمونه های لباس های مردانه هم نشر می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. یک نگاهی کوتاه به تاریخچه مد لباس مردان تاجیک در یک قرن گذشته نشان می دهد که در برابر لباس زنان سر و لباس مردان هم خیلی تغییر یافته است. جامه و دستور و سلای بوشهومت برای مردان شهرنشین و کورتا و شلواری سفید کربوسی و موکی برای مردان کوهستانی از لباس‌های ملی تاجیکی در قرن 19 میباشد. مردان اولی را برای نمایش زیبایی و شهامت و دومی را برای مساعدت در انجام کارهای روزگار به بر می‌کردند. مردم شناسان و طراحان همچنین یکتا جلک‌های کوتاه و دراز و جامه‌های بی‌قصب و زربفت و توقی‌های رنگ و سیاه و کفش را لباس‌های خاص مردان تاجیک معرفی می‌کنند. مردم شناسان میگویند پوشیدن لباس ملی در هر دور و زمان به سیاست های حکومت وقت وابسته بود و یکی پی دیگری ایواز میشد. در زمان امارت بخارا و دهه های اول عصر 20 لباس مردان از شلوار دراز و سه و کورتا عبارت بود. در این زمان از متاهایی که امروز صرف زنانه شمریده می شود به مثل ادرس و شاهی هم لباس های مردانه بیشتر جامه می دوختند. مردم شناسان میگویند در زمان امارت بخارا مردان از بالای کورتا یک ته جلک بی استر می پوشیدند. در قراتگین و درواز یغنا و مسچوه در پیش جیلگ متوی چورکنجای دراز رویه می دوختند که آن وظیفه کورته را اجرا می کرد. در شمال تاجیکستان یکتاهای پیشکشاد را به جای کورته و در بدخشان و بعضی دهه‌های درواز از روی کورته کمزولچه های کوتاه به استین می پوشیدند. جامه های سرپخته و کمپخته ابره و استردار پشمین و پوستین لباس زمستانه برای مردان دانسته می شد. اما انقلابی اکتبر در قلمرو تاجیک‌نشین آسیای مرکزی در سالهای 1920 کاملا پیروز شد. فرهنگ لباس پوشی ملی تاجیکان با لباس های روسی و غربی آمیخته گردید. سعید علی گدایف محقق لباس های ملی تاجیکی میگوید در این زمان کمزول های کوتاه و دراز پیدا شد. آنهایی که نفرون زیوی بودند جلک های درازی که گیره بونشان راست و پیش کورتا تگمه داشت با توقی چست میپوشیدند.
اولا یک کربوس از کربوس دختایی کورتاه میپوشیدند، بعد انا شراوری همین سفید کربوسی در پوشون موکی.
یوسف ستالین در سال 1924 قدرت را در حکومت شوروی به دست گرفت. سیاست ستالینی به فرهنگ لباس پوشی نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام ملت های شوروی نقش گذاشت. زمانی قبل از جنگ دوم جهان و چند سال بعد آن همزمان با جامه و دستار و سلاح و توقیهای توجیکی کورتا و شیمهای شبیه لباسهای نظامی مد شد. پس از سالهای 1950 که فرهنگ لباس پوشی مردان اروپایی جای لباس ملی مردان را تان کرد، باز هم لباس مردان ملی در مناطق دور دست فراموش نشد. جعفر جلال کلکسیونر لباسهای ملی که در مرکز پایتخت هم یک مغازه فروش لباسهای ملی را براه مانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مردهای میناسات میپوشند جامه های زیبا، جلکای بخشون خاص، بعد تاقیهای همین تاقیهای چوستی میگن، اینا را از همون چی میآوردن اون وقت؟ از همون شهرهای مثلا خوجند، ایسترفشند، قوقند، نمنگان.
بعدن شیموکستون و گالستوک به یک بخش فرهنگ لباس پوشی مردان، مخصوصا کارمندان اداره های دولتی تبدیل گردید. فعلا لباس های ملی رو معمولا هنرمندان برای صحنه آرایی ببر میکنند. جامه و توقی رو جوانان و مردان عادی دهات کشور در عصر 21 هم میپوشند و در تن برخی از مردان سالخورده یکتاهای دستیدوز سنتی هم به چشم میرسد. اما این نوع لباس رو اکثر مردان نوشینن و ناموافق برای کارگاه میدونند. به قول جعفر جلال، جامه و توقی و میانبند اکثرا در مراسم عزا ببر میشود.
در سالهای هست که گویا که جامه و تاقی و میانبند با همی گویا که در روزی عزاداری پوشیده میشن. وقتی کسی که تاقی در سر میکرد با او سوال میتیند که یکان ناخوشی شیده است.
ولی با گذشت چند وقت، با اینکه مود لباسی زنان ملی در تاجیکستان همیشه در حال تغییریابی و پیشرفت است، مردان و جوان پسران معمولا لباسی ملی به بر نمی‌کنند. لباسی ملی مردانه به لباسی خانه تبدیل شده است. برخی هم صحبتان رادیو آزادی میگویند از بس که نقش مردان در کار و فعالیت‌های جمعیتی نظر به زنان همیشه برجسته‌تر بوده است، مطابق شدن سر و لباس آنها به نمود اروپایی و دنیوی شوروی با سرعت جریان گرفته است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در المپیاده زمستانه در پیونشخانی کوریای جنوبی مثل پیشین منتخب آلمان پیش قدم است. چهار دسته به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی‌های زمستانه المپیک در شهر پیونشخانی کوریای جنوبی جریان دارند. بعد نتیجه گیری سه روزی مسابقات در حساب عمومی دسته مثل پیشین منتخب آلمان که همگی هفت مدال از آن جمله چهار نشانی طلا به دست آورده است، مقام اول را کسب نموده است. هلندی ها با هفت مدال در مقام دوم و نروژیگی ها با نه مدال در مقام سوم قرار دارند. ضمناً منتخب نروژیا از روی شماره عمومی مدال ها در جای اول است. ورزشکاران تاجیک از سال 2002 در چهار المپیاده زمستانه در نمود لیژرانی کوهی شرکت کردند، این دفعه نتوانستند معیارها را جهت دریافت راحت ها به بازی های زمستانه المپی اجرا نمایند. خبری دیگر، بازی های دوری آخرینی مسابقات گروهی که 12 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار شدند، چهار دسته شرکت کننده دوری نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را معین کردند. در گروه آ دسته پنچر ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم استرفشن شهر استرفشن با حساب 2-1 پیروز شد. بعد انجام این بازی علیار اشور ممدف، سرمربی دسته پنچر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی شفخوار گذشت. ما داشتیم دو وضعیت خوب استفاده کردیم. این خیلی بازی برابر بود. کوشش میکنیم که هر بازی بریم.
پنچر یگانه دسته است که در هر سه بازیش پیروز شده است و در گروه ا با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته ای CSKA پامیری دوشنبه که تیم لکماتیف پامیری دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب ساخت، با 6 امتیاز جای دوم را صاحب گشت. در گروه B دسته ریگر تدزی ترسونزاده که بازی را با تیم خطلان باختر سابق وخش قرخون تیپه با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 7 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد. دسته استقلال دوشنبه که به دروازه تیم اشت ناحیه اشت 9 گلی به جواب زد، با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. به این ترتیب در بازی های نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 14 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند، نخست پنچر با استقلال و بعدن ریگر تداز با CSKA پامیر رقابت می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مؤمن احمدی بر دوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمان شوروی است که بحث زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت به رادیو زودی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در نظر شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشن در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در دارد. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در باره چاوش، دکتر در باره رستم، کاوه آهنگر، بریز که نوگر یک نو کارگردان این فیلم ها محصول میشه، تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در باره ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه‌های پایین، طبقه پایین جامعه علیه طبقه دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوه آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفی تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چیزهای منظور ما ها ساختار دولت داری میلی ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر دو هم ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکردن. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرف و تاثیر ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی، و همین وقت یک نوع بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک وجود آورده بود. در باری صابونی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای صابونی شروع کرد و انجام رسوند، اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی صابونیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها،
هدف کلان چیز دیگر بود در اون زمان، هدف کلان چیز دیگر بود. ببینید که این روز از طرف شبکه‌های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشه، برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتاریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خطی سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حادثه ها بعد از انقلاب اگر من به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر را پیش نظر بگیریم، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی شما پیش نظر بگیریم، فیلم بندی کلکتا پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سیاسی دو هست، مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون مینه به همسری گیره، قلینه که برای مینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده بود.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته گیم که اون نفرهایی که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارد، اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در انوزه برانجش قبول نکنن، زیر اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و به تمام گناه گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصیص چون فرمایش را بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزن مجبور بودن که همچنان متخصیص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوید سکلولیه که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویت در جامعه ما باوجود میبره نمایش داد، به خاطر پر کردن اخیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم های نوستار میگذیرن، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت شکن برای اومده اهمیتی پر کردن اخیر مثلا اولویت دارد، یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اخیر خالی ها پر کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت با کاهش میکنن بهتر که کلان میشنند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکمله که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مثلا یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که خوده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمتی منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها، همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمایی وجود دارد، از اون یک نظام یک نوع سیستمی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار گرفت. مشکلی کاری ما هم در همین است. همون بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله و به خلاصه دقیق معمیق نامده و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطحی قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوک و سیاست مداران تاریخ مداران در شکل یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصولهای ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جوارهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزنیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. باید ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی را شاهده نمی کنیم، اما روحیه ها در واقع خراب می کنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی اصطوری نظر میکنیم، شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این باره بیرون بگردن باید اون که شاید اندازه اقتباس ها از اصطوری نوشتند، اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سهیمین یتیموف وقتی که آثار سهیمین یتیموف من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت، چون عمومیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقعگیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنهاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خوده باشد. شاید من همچنین از نفری که از کناره موازی کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم میگم شاید یک نوع بهودیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این چندان مشکلی ندارد، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خطی خورده شدن سوهاشون کنند. اما خودی فیلم آفران باید همیشه در من بینظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آفری باید اون چیز می آفران خود کفایه شد و از طریق درامدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیرد.
این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهاد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
آدرین خوب کمر همینزی ادا مندهی در دلی صد دشت و صحرا دست و سرها مندهی بی مدینه بی سفینه بی خزینه بی نصیب کوبکویو در بدر درویش آسا موندنی موسیقی